سوالاتی رو قرار بپرسید. یکی هم تحقیق ضرار رو انشالله. چند نفر انجام دادن ضرار رو؟
ما انجام دادن ولی فلفل نشده همش چیز داره به نیست بینیم
تون میکشه
شما ما معناها رو کامیم یه هم میزنیم چهار تا پنج تا معناه واسه ضرار گفتن بعد میره استعمالات رو میدیم میگه با این جور در نیم مثلا با ضرار طرفینی جور در نیم یعنی استعمال
کاره دیگه همین کار رو بکنیم. حالا عملا برسه رو بخواهدم که عملا یاد گرفته باشید، عملا اجرا کرده باشید. حالا برای دو تا احتمال رو رد کنید یا یه احتمال رو اثبات کنید همون بس. خب
اگر یه دو جور در نیاد با یکی از معانی محتمل ما به کسرت استعمال ضربه نمیزنیم.
کسرت گفتم در اضطراب موضوعیت ندارد. یکی از حرف ما این بود. اونی که مهمه مقامات عدیده است، اون تعیین کننده است. خب سوالاتتون شو بهت پرسیدم. چهار تا مدعا داشت، تقسیم میکنید به ترتیب. یکی بحث این که در اعتراض ما مدعامونی بود کسرت یا جمعی موضوعیت نداره، مهم مقامات عدیده است که از اون مقام واحدی که در مورد اون مجاز احتمال میره بیشتر باشه. حالا تعداد اهمیت نداره، این یکی موضوعیت نداره، این یه مدعا بود. و حسن هم مهم نیست، استعمال مهمه. که نبرگش معنا به صحت مهمه، که تو معنای اعتراض بود نظام مدعای اون میشه صحت استعمال لفظ در افراد مختلف معانی محتمل در مقامات عدیده با توضیح بدیم. یکی اینه. مدعای دومی که تواضع اعتراض برای وضع علامت درستی است، هم به صورت مکمل میتونه مطرح بشه، مکمل توادر، مکمل استعمال بلا قرینه، و هم میتونه فی نفسه به عنوان مصحح اطلاق یا غلبه اهل لسان و وضع به کار بره. مدعای سومی بود که عدم اعتراض علامت مجاز نیست. مدعای چهارم این بود که اصل در علائم اگر منظور منشأ استعمال اهل لسانه، و اگر اصل معنای حجیت اینجا چیه؟ اطمینانه. حالا این چهارتا رو میخواییم اشکال رو برسید. اول راجع به مدعای اول معنای اعتراض. بسم الله.
اعتراض همیشه سوال کرد؟
نه الان بحث اعتراض.
استاد شما تو بحث اعتراض از اون برش مثال میزدید، گفتید مثلا مجاز ادعایی، میگفتید اثر تو مقام دونه مقامن همیشه این معنا رو نداره به معنی رجل شده،
صحت استعمال نداره.
اما یعنی اکثر مثالاتون همش در مورد مجاز ادعایی بود. تو مجاز مرسل یا مجاز لغت به اینا میبینید تو مقامات مختلف دقیقاً همون معنا رو میدن.
یعنی
اینجا تشخیصش
میشه. بحث معنا دادن نیست شیخونه، بحث صحت استعمال.
صحت
استعمال مقاماتی که در بهانی بیان گفتن کاری به حقیقت ادعایی یا غیر ندارن. در مش استعاره که ما قائل به حقیقت ادعایی بودیم، شما قائل به حقیقت ادعایی هم نباشید، مقام استعمال استعاره و علاقه مشابهت مبالغه است. چه قائل به حقیقت ادعایی باشید تو استعارات مثل ما، چه نباشید فرق نمی کنه، مقامش مقام مبالغه است. علاقه جزء و کل که ما همونجا قائل به حقیقت ادعایی نبودیم دیگه، مقام استعمالش اجزای رئیسه است، اجزای اصلیه است، اجزای رئیسه است. این مقام استعمالش اجزای مقومه.
رقبرم قبول داریم
همه جا در بلاغت برای تک تک مجازها مقام گفتن، گفتن این مجاز مال این مقامه، این مجاز مال این مقامه، این علاقه مال این مقامه، هر علاقه براش مقام گفتن. این مقاماتی که گفته شده مبتنی بر این نیست که شما قائل به حقیقت ادعایی باشید یا مجاز مرسل. لذا خارج از اون مقام اگر شما اون استعمال رو ببینید کشف میکنه که اون و استعمال کی رو ببینید؟ استعمال صحیح را، استعمال لسان را. من ممکنه چون با این آشنا بگید نیستم همین مجاز رو جای دیگه به کار ببرم، ولی خود اهل لسان باید به کار ببرم. این را اگر ببینید مجازیت رد میشه. نکته اینجاست. پس ربطی به حقیقت ادعایی یا مجاز غیر ماوزله نداره. اینا مقاماتی که گفتن برای هر علاقه مقام گفتن. علاقه خود مشابهت جزء و کل سببیت نمیدونم ظرف و مظروف اینا رو میگن علاقه. بعد مقام، مثلا مقام مبالغه، مقام اجزای رئیسه، مقام فرد رایج، مقام نمیدونم احتمال، همتون میگن اینا رو، برای هر کدوم میگن، اینا رو میگن مقامات. اون وقت هر استعمالی بگید یه مقامی براش هست، هر علاقه یه مقام.
این مقامات
چه مقامات؟
چه یکی یکی هفته
باشه که مثلا
اجزای رئیسه باشه، درسته؟ مقام اجزای رئیسه هست.
چون دیگه تو استعمالات مختلفی تکرار میشه، اینطور نیست که جایی
نه نشد. مقام اجزای رئیسی تو غرفه، یعنی شما وقتی که میخوای اون جزء رو در میان اجزا برجسته بکنی و اهتمام به اون جزء پیدا میکنی، این رو استعمال میکنی. به معنی اینکه از مقام اهتمام به اون جزء بگید خارج بشی، دیگه بحث اهمیت دادن به اون جزء نباشه، این مقام هم کنار میره، مقام عوض میشه. مقام بر اساس شرایط زمان و مکان تکلم تعریف میشه، که توی مختصرم داره، بر اساس شرایط زمان و مکان تکلمه. در نتیجه با تغییر زمان تکلم یا مکان تکلم میتونه این مقام چی بشه؟ اول مطابق با مقتضیات حال تعریف میشه. علت این که آقای بروژردین هم رفتن به سمت حسن به جای صحت همین نکته بود، چون دیدن این مقامات رو بر اساس شرایط زمان، حالا ولو مختار نیست دفاع ازشون کرده باشه، چون دیدن این مقاماتی که داره بطرح میشه با در نظر گرفتن مقتضیات حال گفته میشه، لذا اومدن عنوان حسن رو استفاده کردن. این نمونهش این میشه. ببین سیبوی و کسایی داشتن بحث میکردن راجع به یه استعمالی که این استعمال درسته یا غلطه. خب این رو نقل کردن، آقای بروژردی هم نقل کرده، دیگه هم شدن کتاب هم دیدید، آقای فاضل هم یادم آورده این رو. سیبوی و کسایی داشتن بحث میکردن که این استعمال درسته یا غلطه، همین صحت ها درسته هست. بعد اون کسایی تو دربار بود، اون وزیر گفت اینطوری که ما نمیفهمیم که کی درست میگه، شما یه دلیلی میگید یه دلیلی میگید، قرار شد هرچی اهل لسان گفتن. بعد جمعیت رو جمع کردن، یه سری از اعراب بادیه رو آوردن، بعد به اونها گفتن که حرفا رو بشنوید، هر کم درست رو بگید. کسایی تو دربار بود دیگه، حالا یه قبلا اینا پول داده بودن یا به هر دلیلی خواستن تقرب بجوید، سیبوی حرفی رو زد، کسایی هم زد، جمعیت گفتن القول قول الکسایی، القول قول الکسایی. سیبوی گفت قبول نیست، بگو بگم، بگو چند تا این چیزی که تو میگی اینو استعمالش رو بگم، نتونستم. نکته همینه، چیز دیگه هم نیست. استعمال اهل لسان مقام داره، جا داره. من اگر ذائقه اهل لسان رو نداشته باشم، ممکنه کلمات رو به جای هم بگید به کار ببرم، ولی این صحت استعمال نمیشه. شما ممکنه برای هر جا به جای رجل شجاع بگی اسد، چه در میدان جنگ باشه چه در سر سفره باشه، ولی کن اون اهل لسان این گونه حرف نمیزنن. اسد رو توی جای خاص میگن، تو همه زبان هم هست، مال فقط عربی هم نیست. مطالعه چون بحث ما راجع به آیات و روایات و میشه عربی فصیح، ما مقامات سخن اونها رو میخوایم. پس قبول نمی کنیم این جمله شما را که اگر این خدمت شما را شود علاقه جزء و کل داشت در همه مقامات استعمال صحیحه، یا اگر یا اون حرفی که شهید صد زده، شهید صد مثلا شباهته، اگر علاقه مشابهت داشت و مشابهت شجاعت این رجل با اسد به یه حد خاصی رسید، در همه مقامات استعمال اسد در رجل شجاع صحیحه. نه اینطوری نیست، همون که اسد هم به رجل شجاع شجاعتش هم به حدی رسید که الان ما میگیم حقیقت ادعای بعضی میگن غیر ماوزله، میتونه با علاقه مشابهت به کار بره، استعمالش تو مقام مبالغ است، نه همه مقام. یکی یکی شما یه حرف زدی، ایشنا حرف زده، برای اینکه بقیه هم میتونه حرف بزنن، اونایی که سوال میکردن
شما برگردونین حجیت لسان اعتراض رو به اطمینان.
همه علائم حجت شما اینو نتیجه.
در حالی که ما اینجا توی بحث این که بگیم کدوم یکی از علاقاته باید ظهور اون شخص رو حالا اون شخص رو بیان قرار بدیم، درسته؟
کدوم علاقات یا مقامات؟ یکی
مقامات، اینکه طرف در چه مقامی است باید از ظهور حال اون شخص این ادراک کنیم دیگه، درسته؟
بله عرض می‌کنم. اون که در اطراد اطمینان میشه این حرف که اصلا استعارات یا علاقه مشابهت تو مقام مبالغه به کار میرن، جزء و کل تو اجزای برجسته به کار میرن، فرد و کلی تو فرد رایج به کار میرن، خود اینا اطمینانیه. چون ما خودمون که نرفتیم دارو کار کنیم، ما وقتی نگاه کردیم تمام این ادبای مختلف با اختلاف موانیشون، مثلا این چند تایی که این مثال هم میزنن، همدن هم اینا رو مثال میزنن، چون همه شون همینو میگن، اینا همه شون دارن میگن مقام این سخ این نوع علاقه اینجاست، ما اطمینان پیدا کردیم به این مقام و چون نتیجه تابعه بگو اخص مقدماته، یکی از مقدمات ما میشون از جمع میشه اطمینان. بنابراین شما حتی اگر یقین پیدا کنید که علاقه به کار رفته در اینجا علاقه بگو مشابهته، اما چون این که مشابهت فقط تو مقامه بگید مبالغه صحت استعمال داره، خارج از اون نداره، چون این اطمینانیه، نتیجه نهایی که پس این موضوع الله هست نتیجه اطمینانی میشه.
من از اینه که ما
شما میگید چرا ما گفتیم اطمینان دیگه؟
نه نه
شما میگید یه مقدمش قطعا اطمینانی
این نباید بگید، اطمینان نباید بگید، چون که ما اینجا ما داریم میگیم که ما مقامات رو یک کبرا داریم که مثلا فلان شی در فلان مقام استفاده میشه، درسته؟ اما از باب تطبیق ما باید از کجا این کبرا رو تطبیق بدیم؟ ما باید از ظهور حال اون شخص تطبیق بدیم که این آقا در
حال اون شخص چرا؟ ببینید خود
شخص مستعمله دیگه، ما از
برای شخص میدونم مستعمله، منتها شما برای اینکه به اون شخص برسید چطوری به این برسید؟
من میخوام اینو مثلا در حال مجاز گویی هست یا نه، مثلا
نه مقام مقام مجازگویی هست یا نه، این که بحث ما نبود.
مثلا میدان جنگ اگه باشه میگیم آقا این گفت اصل مثلا منظورش رجب شجاع
کشف مقامات،
کشف مقامات، بله کشف مقامات، این یه کبرا عقبتر داره و اون این که ظاهر حال ادله حجیتش مال کجاست، این عقبتر. اگر شما مثل آقای شمیلی بگید که ظاهر حال ادله حجیتش هم در موضوعات هم در احکام، پس در تشخیص مقامم حتی اونجا باید حکم شرعی بگی ها، مثل این مثال شما میتونی به ظاهر حال اعتماد کنی، بعد با همون ظاهر حال هم اعتراضت حجت میشه، راحت تره. ولی اگر مثل ما گفتی که نه ادله حجیت ظاهری های تبریزی هم همینه، ادله حجیت ظاهر حال فقط مال موضوعاته تو احکام نیست، در احکام باید به اطمینان برسی،
اینجا موضوع میشه دیگه.
خب حالا باید ببینیم چیزی میشه، ما معتقدیم اینا احکام میشن موضوع نمیشن.
مثال
میزنم
ظاهر حال من چی میشه احکام؟
نه نه نکته چیز دیگه است، چون مشکل شما در تشخیص مراد شارع میشه اینا حکمیه میشه، حالا اینا باز میکنیم. پس اول نکته قبلی در این که ظاهر حال تا کجا اعتبار داره بحثیست، گروهی میگن تو موضوع، بیشتری ها میگن فقط مال موضوعاته، بعضی هم کلا ظاهر حال رو قبول ندارن هیچی. یه عبارتی از آیه مظاهری هست تو کتاب طهارش، حالا عبارت اینه، حالا من نمیدونم قاله هم، ولی تو عبارت اینه، عبارتی که تو کتاب هست اینه که تو این طهارتش گفته که من ظاهر حال رو قبول ندارم، حتی که ظاهر حالم نجاست باشه من اساس طهاره رو جاری میکنم. خب این یه مسئله که قبلا هم بوده، حالا از این عبارت در میاد ایشون هم جز اوناست. یه گروه که اکثریت هم ظاهر حال فقط تو موضوعات قبول میکنن، تو احکام نمیپذیرن. یه گروه دیگه هم هستن که از بعضی از عبارات‌های شوبری در میان که اینا ظاهر حال هم در موضوعات میپذیرن در هم احکام. اونایی که دست سومن کارشون راحت تره، یعنی برای این که احراز کنن که این کلام در مقام مبالغه بوده است، یا احراز کنن که در مقام مثلا علاقه موجود علاقه مشابهته، صرف ظاهر حال کافی میدونن، نیازی برسیدن به اطمینان بگید ندارن. ولی اونایی که کلن ممکن باشن یا مشهوری که در موضوعات قالت دون الاحکام، توی احکام که میرسن به ظاهر حال نمیتونن اکتفا کنن، بعد یه مقدار قرائن رو بیشتر کنن، تتبع رو بیشتر کنن تا به اطمینان برسن. حالا نکته ای که دومین سوالت بود که اینا موضوعاتن یا احکام. شیخ حرعاملی یه بحثی داره که در مواردی که خدمت شما مثلا بنا واژه غنا اومده، بعد ما میخواییم بدونیم که منظور از غنا چیست، غنا یعنی چی. اینجا مثلا مایوسن مفهومی که متناسب با مجاز خوشگذرانی باشد در عرف بهش بیان غنا یا صوت مرجع یا صوت مطرب دیگه، اینا به نظر من شبهه موضوعی هستن. شیخ العامله بیگه چرا توی براعت عبارتش شبهه موضوعی میشن. چرا؟ چون منشأ چیز، چون منشأ شبهه امور خارجیه هستن، منشأ شبهه امور خارجیه هستن، بحث امور خارج از شارع، پس بنابراین این میشه شبهه موضوعی. این حالا موضوعیه میگیره و لذا تو اگه کسی اون مبنا رو قائل باشه، تو این مثال هم که مثلا گوینده چه چیزی رو میگفته، این میشه شبهه موضوعیه. ولی که معتقدیم طبعا خیلی های دیگه، خود شیخ انصاری هم در نقد شیخ العاملی میگه اینا شبهه حکمیه هستن، چون ما شک داریم در مراد شارع، ولو این ریشه ایجاد این شک در مراد شارع مثلا یه چیز استعمال اهل لسان بوده یا موضوع الله لغوی بوده یا مقام سخن بوده، ولی چون شک در مراد شارع میشه، میشه شبهه حکمیه. این تیکه دوم حرفت به اینجا برمیگرده، یعنی اگه مثلا شما تو مبنای اول مثل ماها قائل باشید ظاهر حال در موضوعات حجت دونن احکام، اون موقع این سوال مطرح میشه که این جور جاها که شک در مراد شارع داری، ولی ریشه شکت برمیگرده مثلا به موضوع الله لغوی، به مقام سخن، اینها رو موضوعیه میدونی یا حکمیه. اگه مثلا شیخ و رامونی موضوعیه بدانی، چون ظاهر حال در موضوعات هم قبول داری، تو اعتراض هم کنی. ما نه، ما حکمیه میدونی مثل شیخ انصاری، و چون حکمیه میدونی اینجور جاها میگیم باید چی به دست بیاد.
این بیاد اشاره
حالا تا برسیم اون تعریف ها در حد رسائل و کفایه خوبه، اشکال هم نداره، ولی برای خارج که بحث اتخاذ مبناست یه خورده ریستر میشه. مثلا حکومت از چند تا تعریف داره، بعد میگینه بعضی جا با هم جور در میدون. شما حکم موضوعی هم اون دوتا تعریف دائمی و یه تعریف غالبی که میگن خوبه، غالبا هم همینا درست هم، من آیا همیشه درست هم نمیاد یا نه بحث داره. علایال اجمالا اینو بدونید، یه گروه میگه اینا شبهه حکمیه اجمال نسند، یه گروه اینطوری میگه، یه گروه دیگه میگه اینا شبهات موضوعیه.
حالا به هر جهتی آدرس شما برگردین تمام اینا رو بتمینن، یعنی در تمام قلم تاثیرت میان کنید. حالا بحث اینه که شما اشکالی که تو تبادر کردی اینجا وارد میشه.
در تبادر این اشکال پدید میومد، ولی این اشکال تو خود تبادر هم با زمینه اعتراض حل میشد. ریشه ماجرا این بود که تو تبادر چون یه استعمال بود و انفهام عرفی از یه استعمال بود، ما نمیتونستیم اون احتمال وجود قرائن رو از بین ببریم، ولی چون توی قضیه اعتراض تعداد استعمالات میره بگید بالا، به هر میزانی که این تعداد میره بالا، احتمال وجود قرینه‌ای که من منتفت نشدم میاد پایین. در نتیجه این اشکال دیگه توی اعتراض پیدا میشه، یعنی اعتراض هم دیگه خودش این مشکل رو نداره، هم اون علائمی که با این مشکل روبرو هستن که به نظر ما هم تبادر این مشکل رو اثباتن داره، هم استعمال بلا قرینه این مشکل داره، اینا رو هم حل میکنید.
شما میخواد بگید ما اطمینان، شما میخواد بگید که ما از این استعمالات مختلف احتمال قرینه، وقتی که ما این استعمالات رو قرار از مقامات استفاده بکنیم، استفاده کنه از مقامات، وقتی شما در مقامات دارن دچار مشکل هستی، نمیتوانی مقام رو احراز بکنید.
چرا نمیتوانم احراز کنم؟
ببین خب بس
من احراز
رو عوض کنم از
اصطلاح. چرا عوض کنم؟
دیگه لازم نیست بگید در مقامات مختلف و علاقه مختلف بگید قصت استعمال.
اگه اونطوری بخوای حجیت بگیری بگو اطمینان.
ما میگه که من
منشأ همه علائم اطمینان. اگه بخوای اصل منشأشو بگی بگو اطمینان. اطمینان به موضوع الله. بحث در راه‌های رسیدن به این اطمینان.
شما میگی که من مقامات رو باید جدا هم بخوام چجوری کشف کنم که در مقامات مختلف تک تک که نمیتونم اطمینان حاصل کنم؟
چرا میتونم؟
نه میتونم، همه جا که نمیتونم.
از استعمالات مختلف اطمینان
میتونه.
الان شما زرار رو تمرین کنید، نمیدونم تمرین کردن، البته زحمت داره ولی بعد اطمینان بده.
مقامات در نمیاد. ما الان آخر استعمالات اهل لسان در بیاریم. اول استعمالات اهل لسان از کجا در بیاریم که بتونیم مقامات مختلف روش ببینیم؟
استعمالات کاری نداره. شما مثلا زرار رو بزن، آیات میام، روایات هم میاد. بعد که به دست آوردی اون تعداد آیات و روایات رو، شروع میکنی اون آیات رو خوده سیاق آیه رو میخونی. بعد یه نکته دیگه هم قبلش، اون معنایی رو که میخوای ببینی موضوع الله یا غیر موضوع الله، بعد نگاه کنی که اگر بخواد غیر موضوع الله باشه با چه علاقه میتونه استعمال شده باشه. مثلا فرض کنید شما مثلا حالا اینا رو البته باید تمرین کنید، بعد اون تمرین بگن، ولی مثلا زرار رو میخواید بررسی کنید، یک احتمالی که در معنای زرار میدید معنای ضرره، که زرار تو معنای ضرر بپارد باشه، یا ضرر موضوع نهشه یا مجاز دیگه، میخواید اینو به دست بیارید. خب اگر ضرر بخواد مجاز باشه چه ارتباطی با معنای زرار میتونسته پیدا بکنه؟ چه علاقه جور در میاد از بین این علاقه؟
ما زرار نمیدونیم چی هست میتونیم
علاقه نه اجمالا میدونیم. شما از لغت ما که اول مراجعه نکردی.
چرا چهار پنج تا
بین این چهار پنج تا یه علم اجمالی داره، یه علم اجمالی داره که یا ضرره یا جزاء بر ضرره یا مشارکت بر ضرره، بین اینا یه علم اجمالی داره. بعد نگاه میکنی اگر این ضرر بخواد معنای مجازی باشه، حقیقی نباشه، یعنی موضوع الله باید اونهای دیگه باشه دیگه، تو این علم اجمالی داره دیگه، بین این با اونها چه علاقه میتونه وجود داشته باشه؟ طبیعتا یکی علاقه سببیت میشه با معنای جزای برزرم، یکی معنای مشابهت میشه، اینها میشه. بعد میان نگاه میکنی در بیان برای علاقه مشابهت و علاقه سببیت کجا رو ذکر کردن؟ مقام مشابهت رو برای مبالغه گفتن، علاقه سببیت رو هم برای سبب سببی به رأسه در مقام بیان اسباب دون المسببات گفتن. حالا بیایید تو استعمالات، تو همین که یه استعمال رو ببینید که ضرر به معنای ضرر به کار رفته، مبالغه اونجا مطرح بگید نبوده و بحث به اصطلاح اعطای ضابطه هم نبوده، اعطای ضابطه کلی هم نبوده، وقتی که این دوتا رو پیدا بکنی معلوم میشه این معنای ضرر معنای حقیقی نیست.
حالا حتما لازم این ممکنه با هم
اعتراض صرف
هم به دست
بیاریم؟ نه اعتراض صرف نیست، همیشه از استعمالا شروع میشه. شما اول باید معانی احتمالیه رو بگو داشته باشی، بعد شروع کنی اون احتمالات کنترل کردن. صرف این که بید ضرار بنای ضرار صد تا استعمال شد که من میشه حقیقت باشه، شد مجاز مشهور باشه. بنابراین
از استعمال چهار تا معنا داریم، بعد استعمالات مختلف رو میبین. مثلا در این استعمال مثلا یک احتمال رشد اسمیت، مثلا رشد مشارکت رشد شد، بعد میبین چند تا دیگه استعمال نمیبین
چجوری رد میشه
اون معنا رو،
با یه مقام که رد نمیشه. ممکنه این مثلا مجاز این چیزی که شما دیدید که مثلا میخواید ردش کنید، چی میخواید ردش کنید؟ شما باید اون معنایی رو که احتمال می تو استعمالات مختلف جور در میاد ببینید، اون استعمالاتی که این معنا جور در میاد تو یه مقام یا چند مقامه، چند مقامش هم مهمه که اون مقاماتی که احتمال میدادی از بین بره، بعد درست میشه. اما اون وقت که شما میخوای بگی چون اعتراض نداره پس میره کنار، این مبتنی بر اینه که شما عدم اعتراض رو به عنوان علامت مجاز بگو پیوسته باشی که ما نمیپذیریم، چون اگر شما دیدی این زیاد نیست معلوم نمیشه مجاز باشه، شاید حقیقت مهجور باشه، واسه این استعمالش کم بود. ما فقط از این ور حرکت میکنیم، معنایی رو که دیدم چند تا استعمال توش تطبیق میکنه، اگر اون مجازی رو که احتمال میدم تو اون استعمالا دیدم فراتره، میفهمم که این موضوع نه ضرار به معنای ضرر رو میخوام بررسی کنم، نگاه میکنم اینم اگر این میخواد مجاز بشه چه علاقه باید باشه، اینم این دوتا یا این ستا یا این یکی، مقام هر کدوم اینها رو علمای بیان کجا گفتن اونم دارم. اگه تو استعمالات ضرار و معنای ضرر خارج از اون مقام تو استعمال عرب فصیح دیدن، اعتراض ثابت میشه و میشه این موضوع
در نظر مثل پیش‌فرض داره این حرف اینه که ائمه و مثلا آیت الله باهائی که توی مثلا یه لغت ذکر شده در طول مدت زمانی که بوده همه توی معنا استعمال کردن ما بتونیم بریم نگاه بکنیم
مثلا نه لازم نیست چون شما اگه اینو بررسی میکنی اعتماد بیش از این معنا همینجوری ثابت میشه نرفتید کار کنید زرا رو میری تو معنای اول بررسی میکنی میبینی در بیش از یک مقام اون مقامی که احتمال بود استعمال میشه پس ما میشه معنای اول موضوع الله احتمال دوم هم میری بررسی میکنی میبینی این هم دوباره در بیش از یک مقام بگوست به دست بوده پس میشه این هم موضوع الله حاجا
مجازم بعد... شهیده میگن در همه مقامات
این رو جوابش عرض کردم همین الان هم که پرسید گفتم این حرف غلطی هم شهید صدره حرف درستی نیست علتش هم اینه این که یک لفظی به حد علاقه میرسه که استعمال مجازیش تصحیح میشه مثلا شجاعت این رجل به حدی میرسه که استعمال اسد در مورد او صحیح میشه این کافی نیست برای اینکه اسد رو در مورد این شخص همه جا به کار برید بلکه هر کدوم از این علاقات در علم بیان براش مقام تعریف کردن مقام توضیح دادن مثلا در مورد اسد اگر شجاعتش به اون حدی نمیرسه که شباهت به شیر پیدا بکنه اصلا علاقه مشابهت بگید نداره اگر شجاعتش به اون حد میرسه که علاقه مشابهت رو پیدا میکنه در بیان گفتن علاقه مشابهت مال مقام مبالغ است بنابراین استعمال اسد در این شخص در هر جایی که مقام مبالغه باشه صحیح میشه اما در جایی که مقام مبالغه نباشه صحیح نیست این حرف شهید صد که شما میدای شهیدی گفته اینو گفتم تو درسم که شهید صد میگه اگر همین مثال اسد هم مثال میزن اتفاقا میگه اگر شجاعت فرد به حدی برسه که بتوان اسد رو بر او اطلاق کرد استعمالش در همه مقامات صحیح این جمله جمله غلطی استعمالش در همه مقامات صحیح نیست شما میتونی بگی ولی این کلمه صحت نمیشه اهل لسان نمیگه اهل لسان و به قولای بروجردی وقتی که مقام جنگ است مقام مبارزه است مقام مبالغه است مبالغه در شجاعت واژه اسد رو به رجل شجاع میگه اما وقتی میخواد سر سفره غذا بخوره باز همون شجاعت رو این داره ها اما صحت ندارد استعمال اسد با اینکه شجاع هم هست در چنین مقامی تو اهل لسان اصلا اینجا نمیگه ابو تراب کنیه است اصلا کنیه مقام تعظیم و تفخیمه مقام مبالغه نیست کنیه در جای استفاده میکردن ابو تراب چون کنیه است ابو تراب اول حسن یا کنیه است کنیه هم مقام خودشو داره دوباره اگر شک کردی که ابو تراب کنیه است یا کنیه نیست صرف این که خصوصیت کنیه بودن که با ابو امو ابن و بن شروع بشود میشه کنیه دلیل نمیشود که در هر استعمال شما اینو داشته باشی بله من اگر اهل لسان نباشم ممکن این کارو بکنم همه جا ابو ترابو بگم ولی همونطور که در بیان گفتن کنیه در مقام تعظیم و تفخیم استفاده میشه لذا شما نگاه میکنید ببینید کجا او را به ابا تراب صدا میکردن شبیه میشه به فامیل ما آقا مقاماتی که علمای بیان گفتن ربطی به این که به حقیقت ادعای قائل باشند یا مجاز مرسل نداره مثلا تفتازانی حقیقت ادعای اصلا قبول نداره ولی همین مقامات داره میگه مقامات علائق کاری به حقیقت ادعای غیر ادعای نداره برای هر علاقه مقامی گفتن چه اون رو شما حقیقت چه مثل سکاکی که بال به حقیقت ادعایی است چه مثل خطیب قزوینی و اسم چه تفتازانی که قال به حقیقت ادعایی است ربطی به این حرف نداره اصلا جداست خلاصه این حرف درست نیست که اگر علاقه به حدی برسد که مثال خود شهید صد مشابهته به حدی برسه که اون مشابه باشه همه مقام درسته خیر اهل لسان هر کدوم اینا رو توی مقام استفاده می‌کنن کلیه رو تو تفخیم و تعظیم به کار می‌برن این نیست که چون این با ابو ام و ابن و بنت شروع شده پس کلیه بودنش صحیحه حالا در همه جا سعی خیر نگاه میکنیم استماعات علسان حرفای بروجردی مثال نرخ شعباسی مثال قشنگی زده خدایش واژه اسد را به رجل شجاع با همون میزان شجاعت در مقام میدان جنگ یا جایی که جای مبالغه است مبالغه در شجاعت میگن اما جایی که مقام مقام غذا خوردن و سفره است و شجاعت نمیگن اهل لسان استعمال همون نکته سیاه همین پر معیار است چرا غلطه معیار صحت استعمال ذوق سلیم و طبع مستقیم اهل لسانه نه شما اهل لسان بعد استعمال کنه یا کسی اطمینان داره زاغه زاغه اهل لسان
حسن نیست و استنجان داره یا استعمال نمی‌کنه
هم حسن نیست هم صحیح نیست حسن نیست با صحیح نیست دوتاست در هر دو اهل لسان شرطه منتها خود اهل لسان تو خودشون یه مرتبه بندی دارند تمام اعراب جاهلیه فصیح بودن استعمالشون هم صحیح بود ولی تو خودشون امرالقیس متفاوت بود حس مال اینه
الان به تمر گوی فارسی دیگه
دقت کن صحت معیارش اهل لسانه حس اهل لسان خاص کلمات عرب جاهلی صحیحه اما نهج البلاغه یا قرآن حسنی دارد که هر استعمال عرب ندارد اما معیار صحت ذوق سلیم و طبع مستقیم اهل لسانه او باید کجاست حمل سی جمله سی و وی و کسایی رو گفتم به تو آقای بروجردی هم داره وقتی سی و وی میگفت این استعمال غلطه بحث نحوی میکرد اتفاقا بحث معانی برم نبود میگفت این غلطه کسایی میگفت درسته رفتن اهل لسان رو آوردن آن موقع بودن اون آوردن بعد گفت بگو استعمال کنن وقتی که دید نمیتونن استعمال کنن ثابت شو حرف مثل که حرف کسایی غلطه صحت و غلط معیار ذوق سلیم و طبع مستقیم اهل لسانه اهل لسان هر جا استفاده میکنن کنیه رو هر جا استفاده میکنن فارسیش هم همینه فارسیش هم همینه هر چی جا داره
تو فارسی میگه شیر زوپایی هم که داشت غذا میکرد
حسن ملاک میگه
کجا اینو میگی؟
سر سفره شیر زوپایی اونمان رو غذا
آقا میدونم کجا اینو میگی؟
سر سفره
جایی که شما میخوایی ببین آقا جان شما وقتی میخوایی رو زیباییش مبالغه کنی ماه رو میگی وقتی که میخوای رو شجاعتش مبالغه کنی حیدر رو میگی هر چی جا داره این تو نیست که در مقامش شد مبالغه یعنی حتی خود مبالغه ها هم آره به قول ایشون برام نفهمشن واژه الاغ استفاده میکنه هر چیزی جا داره هر کی به هر جا استفاده میکنن درسته این آدم نفهم است و در نفهمی شبیه الاغ است ولی اینا همه جا که نمیگی واژه الاغ بهش شبه علم که جا داره برادر من شما نگاه کن استعمالات رو هر استعمال جا داره شما هم تو اون قسمتی که اهل لسان هستی همین بساطه داری یعنی شما هم اون جایی که اهل لسان هستی هر لفظ رو جایی و معیار صحت هم اهل لسانه اگر کسی هم اطمینان داره که ذائقه ذائقه اهل لسانه اونم قبوله ولی اونم با همون ذائقهش میفهمه که این واژه اینجا به کار بگید نمیرود بنابراین این حرف که اگر علاقه صحیح بود همه جا استعمال درسته به نظر من بدیهی و مطلقه یه
بچه هست درس خونه سر کلاس بهش میگم بچه هم از بس درس خونه شما پروفسور بعد حالا دیگه ما همجدهیشیم هستیم میگیم پروفسور یه غذا بخور
اتفاقا خوب مثالی زدی خوب مثالی زدی زدی تو خواهد ببین یک مثال قشنگی زدی که خدا در قلبت انداخت تا بطلان حرفت آشکار ببین مثالت خیلی قشنگ بود نگاه کن شما در دو جا این واژه رو استفاده می کنید وقتی مجازه یکی یه وقت مجاز حقیقت حالا میگم یه وقت جایی که میخوای تمجیدش کنی یه وقت جایی که میخوای مسخرش کنی در جایی که سر کلاس میگی فلانی پروفسوره یا در مقامی که صحبت دانستن و ندانستنه واژه پروفسور رو میگی اینجا مقام مقام تمجیده این درسته یه جای دیگه هم میخوای مثلا میخوام بریم چه میدونم فوتبال بازی کنیم تو فوتبال بازی کردن میگه برو پروفسورم بگو بیا
رونالدو
آره برو به رونالدو رونالدو نه اون تمجیدش رونالدو تو فوتبال میشه تمجید تو درس دادن دیگه رونالدو داره درس میده میشه
مادرش سر سفره بگن باز تمجید تغییر
بابا شما نگاه کن کجا میگن
الان مادرش سر سفره بگه پروفسور من بیا بنا
بابا اونم دوباره در مغبستگی داره دوباره اگر صحبت همینه خوب مثالی زدی یعنی خودتون هم الان ارتکازی به این رسیدید که پروفسور رو کجاها میگن کجاها نمیگن یعنی هر استعمالی مقام داره ممکنه من یه جا میشه که اعتراض درست میشه کجا میشه حقیقت اسم این آدم شده پروفسور دیگه اصلا علم شده براش پروفسور چه علم بلغلبه که تو این کجا میفهمی این علم بلغلبه شده و از مجاز مشهور یا خارج شده وقتی میبینیم که دیگه استعمال واژه پروفسور در مورد این شخص اختصاص به مقامی دون مقامی پیدا نکرده اینجا اسمش شده پروفسور این دکتر لذا دکتر لقبه این لقب هم دوباره مقام داره اگر ما این فقط تو اون مقام داره از این واژه استفاده میشه پس معلوم میشه که این دکتر هنوز لقبه اما اگر این از این مقام هم چی شده خارج شده مثلا زنش هم که هم با هم میخوام برن مهمونی بحثی نیست که هم میخوام بگی پوز بدن یا تمجید کنن دعواشون هم که میشه بهش میگه دکتر این منظور دکتر اسم اینه مال مقام چیز نیست لقب مال مقام مده ببین اینا همه مثالایی میزنید که قشنگ میفته بطلان افتاد استعمال لقب خب گفت دکتر ایشون گوش بده دکتر گوش بده دکتر دکتر استعمال دکتر در مورد این آدم شما بگید اگر این آدم به حد دکتر رسیده شما شاید سر استعمال دکتر همه جا برای سعیه ما میگیم نه آدم به حد دکتر رسیده ولی اهل لسان اونهایی که جایگاه های سخن را میشناسند وقتی که به عنوان لقب میخوان استفاده کنن در جای استفاده میکنن که مقام متن و تمجیده در اینجا بهش میگن دکتر خارج از مقام متن و تمجید نمیگن اگر هم جای گفته بشه معلوم میشه این دیگه اصلا لقب نیست این چی شده؟ اسم شده
شغلم اینجور چی دیگه؟ علاقه است بیا؟
شغلم توی مرحله علاقه است توی مرحله وضع البته که اونم با هم اینجوری به دست
میده شما استاد هر این نیستش که استعمال مجازی
ما اعتراض رو علامت اعتراض پس از مدعای دومون همین بود
نه حقیقت ادعای سرکاپی رو پس
ما حقیقت ادعای رو در علاقه مشابهت قبول کردیم مثل آقای خویی و عاشق جوان ولی در خارج از مثل عاشق جوان آقای خویی هم نیست در مقام مشابهت یا اون استعاره حقیقت ادعای رو پذیرفتیم در خارج از مقام مشابهت نپذیرفتیم حالا اینجا بگم سرکاکی هم همینجوریه خود سرکاکی هم در علاقه مشابهت قائل به حقیقت ادعای است در خارج از علاقه مشابهت قائل نیست ولی بعدها میرزا مرزا قمشه‌ای و امام و عده دیگری آیه فاضل و اینا مرحوم آیه فاضل اینا اومدن قائل شدن به حقیقت ادعای مطلقا ما اونو مطلقا نتسونیم
سرکاکی نیست
هر سرکاکی نیست ما حقیقت ادعای رو در علاقه مشابهت قائل بودیم دکتر خوب مثالی زدی آره شما وقتی که میخوای پوز بده میخواد بگه این خیلی باسوادش میگه آقای دکتر اما زنه که با شوهرش دعواش میشه میخواد تحقیرش کنه از این مقام خواهد میشه دیگه دکتر
دیگه ما قبول داریم معنای مجازی
بچه های ما وقتی میخوان ما رو از ما پول بگیرن یه جور صدا میکنن وقتی پول نمیدیم یه جور دیگه صدا میکنن این نشون دهنده اینه که این استعمال ولو هر دو صحیحه هر دو یعنی فی حد ذاته ممکنه علاقه وجود داره ولی در هر مقامی هر سخنی رو میگن نه شما هم میتونید امتحان کنید یه دفعه بچت پول بده این چه واژه‌ای میگه دفعه بعد که پول خواست میگه بچه جان قناعت به خرج بده پول ندارم مثلا اول ماه میدم بعد نوع واژه هم عوض میشه هر دو واژه استعمالش در شما صحیح بوده ولی مقام صحیح یعنی فی حد ذاته بوده ولی مقام سخن یکسان نیست و تو اعتراض مقامات
صحیح هست.
آقا جان صحیح هست اصلا نیست. مثلا عربهای جاهلیتی که امرالقیس نیستن، امیرالمومنین نیستن، یعنی تو خود اهل لسانی که همه صحیحه، ظاهر اهل لسان تو خودشون یه رده بندی میکنن، یه استعمال رو برتر میدونن، اون برتر رو بهش میگن حسن. ای بود تبت یدا ماننده یا عرض و برید دوش بده این شعرم آخرش بشه. ای بود تبت یدا ماننده یا عرض و برید، هر دو صحیحه، هر دو ذائقه اهل لسانه، هر دو هم تو مقامه، ولی یا عرض و برید حسنی دارد که تبت یدا اون حس را ندارد. حس اینجوریه، حس همه تشکیکیه، مثل صحت نیست، صحت داره میره وجود عدده. لذا تو معنای اعتراض هم گفتم حس رو نباید بیاری، حس رو نه، صحت رو باید بیاری.
آجا وقتی یه معنای مجازی در بعضی از مواقع استعمال میشه، این داره برای این میکنی که مجاز سکاکیه نه مجاز لغوی.
حالا اون که مجاز سکاکی رو ما قائل بحث جداگانه است، ولی نکته اینه که بحث مقامات رو، بحث مقامات رو هم سکاکی اینا که میگن، هم تفتازا اینا میگن که هیچ جا قائل به حقیقت ادعایی نیستن. تفتازا هیچ جا نیست، تو مشابهش هم نیست، سکاکی هم قبول دارن، همه اینها مقامات رو میگن. پس بحث مقامات اهم از حقیقت ادعایی است، و اینکه مثلا استعاره مال مقام مبالغه است، هم اون کسی که در استعاره حقیقت ادعایی قائل میگه مثل سکاکی، هم اون کسی که قائل نیست میگه مثل تفتازانی. لذا این اهم میشه. خب آقا جان جلسه دیگه الان آیا هر چیز اعتراض که
نه رب استعاره
حقیقت استعاره ما حقیقت استعاره میپریم میریم همون حقیقت شرعی فردا. البته حقیقت استعمال مال شروع حقیقت شرعی هست، مال اول حقیقت شرعی هست. بعدم میزنید جلو ما فردا اینو انجام میدیم، ولی خوب نبود، من انتظارم بیشتر بود. هنوز اتخاذ مبنا نکردید، با این که هم ما گفتیم آقای شهیدی مثال هم کل نکردیم.
این تو آقای شهیدی خراب میکنه.
آقا شما اتفاقا خود تو باید بکنیم، به من چی کار داریم؟ نه به من باید کار داشتیم،
ابهام داشتیم.
همین قوت علمی بهتون میده. من خودم 8 سال درس خارج رفتم، بهترین سال درس خارجم 2 سالی بود که فقه های مروی رو میرفتم با اصول های احمد شاهدی، چون خیلی فرق میکرد. بعد حرفای اون نقد میکرد، حرفا رو نقد میکرد، بعد ما هم حرفای رو اون میگفتیم، حرفا رو میگفتیم. بعد حرفای نه، خب اینا جدا بودن. آقا دعوای نه به من ربط نداره، فردا نری چیز کنید. اون دعوا شما خاطر. اونا خودشون از قبل جمع دعوا داشتن. یعنی آیا احمد شاهی دعوا داشت، آیا شهیدی دعوا نداشت اون موقع؟ حالا ایال من به اون کارم، ولی وقتی که من حرف اینا رو به هم میگفتم، حرفای مردم به آیام شدم برعکس. خب این حرفا رو که میگفتم فرقا رو میفهمیدم دیگه. بعد خودم که می نشستم فکر می کردم خیلی خوب می شد. لذا اون اتخاذ مبنایی که تو اون 2 سال بود قالبش رو هنوز هم قاعدم، ولی اتخاذ مبنایی که سال قبل و بعدش بود خیلی داشت تغییر کرد، بعدن که روش فکر کردم عوض شد. لذا این تفاوت فکری به نفع شماست، ولی شما آخرش هر بحثی رو باید با الذی احکم تموم کنید. حالا الذی احکمت مثل من بشه، مثل آقای شهیدی بشه، اصلا مثل هیچ کدوم شهید دیگه بشه، اون مهم نیست. با الذی احکم تموم می‌کنی، بعد هر جا هم که قائل شدی بعد یه دو تا مثال حل می‌کنی، بدون فکر بدون استفاده کنی. زرا رو تمرین کنید، برید اعتراض توش اجرا کنید. آقا قشنگ یاد بگیرید. یه صلوات بفرستید.
الله اکبر. آقا کرمی دیر خورد. آقا